اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ یوسفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری سه‌شنبه هفتم ماه نوامبر با شما هستم. منشی عمومی ناتو میگه که شمار سربازان مستقر در افغانستان افزایش خواهد یافت. گزارش مستقیمی را در این مورد از بروکسل از همکار ما خواهیم داشت که در لابلای برنامه پیشکش میشه. و همان نخست میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنه.
با تقدیم سلام مجدد. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر ساختمان تلویزیون شمشاد را به دوش گرفت. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت که در نتیجه این حمله دو محافظ تلویزیون شمشاد کشته و 5 نفر دیگر به شمول 1 کارمند این تلویزیون و 4 پلیس اتفاقی کابل مجروح شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ضمن محکوم کردن این حمله گفته است که دهشت افغانان نمی توانند با انجام همچو حملات آزادی بیان و فعالیت رسانه ها در کشور را محدود کنند. سفارت ایالات متحده و نمایندگی اتحادیه اروپایی در کابل نیز این حمله را نکوهش کرده و گفتند که حملات از این نوع جلوی فعالیت آزادی بیان و کار خبرنگاران را نخواهد گرفت. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در یک نشست خبری در بروکسل حمله بر تلویزیون شمشاد را به مسابقه حمله بر تمام جامعه باز توصیف کرد و گفت که نیروهای امنیتی افغان در مهار کردن حمله بر تلویزیون شمشاد توانایی کاریشان را نشان دادند. منشی عمومی ناتو گفته است که در نشست 2 روزه وزیران دفاعی آن سازمان در مورد فرستادن سربازان جدید به افغانستان تصمیم گرفته می شود و به گفته ای وی شمار سربازان مستقر در افغانستان از 13,000 تا 16,000 افزایش خواهد یافت. ملل متحد از افزایش شدید حملات بالای اماکن مذهبی، رهبران دینی و نمازگزاران در افغانستان خبر داد. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما امروز با نشر گزارش گفت که از جنوری سال 2016 تا کنون 51 حمله بر اماکن مذهبی، نمازگزاران و رهبران دینی در افغانستان انجام شده که در اثر آن 273 نفر کشته و 577 تن دیگر زخمی شده است. بیشترین حملات بر مساجد شیعه ها در افغانستان انجام شده و مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفته است. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان امروز با دختر و دامادش در محکمه ضد فساد در اسلام آباد حاضر شد. این سه تن به دست داشتن به 3 قضیه فساد متهم می باشند. آقای شریف و اعضای خانواده او خواستند تا این 3 قضیه به 1 قضیه فساد مدغم گردد. صدر اعظم پیشین پاکستان در ماه گذشته میلادی به دست داشتن در فساد متهم شد. او اتهامات فساد علیه خود و اعضای خانواده‌اش را رد کرده است. حامیان نواز شریف ادعا دارند که محاکمه او و اعضای خانواده شریف یک انتقام گیری سیاسی بوده و در آن اردوی مقتدر پاکستان دست دارد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی میگوید که فراهم کردن سلاح توسط ایران به شورشیان حوثی در یمن تجاوز مستقیم نظامی ایران علیه عربستان سعودی میباشد. تفصیل بیشتر از رویا زمانی.
ولیعهد مقتدر عربستان سعودی همچنان گفته است که اقدام ایران می تواند اقدام با آغاز جنگ بین دو کشور تلقی شود. اظهارات ولیعهد عربستان سعودی پس از آن بیان شد که نیروهای هوایی آن کشور روز شنبه 1 میزایل را که از سوی شورشیان حوثی از یمن به سوی ریاض پرتاب شده بود خونسا کردند. ایران دست داشتن در پرتاب این میزایل را رد کرده است. از جانب دیگر، عادل ارجوبیل، وزیر خارجه عربستان سعودی در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفته است که این میزایل توسط گروه حزب الله از مناطق تحت کنترل شورشیان حوثی در یمن به سوی ریاض پرتاب شده بود. او همچنان گفت که این میزایل ساخت ایران بود و به یمن قاچاق شده بود.
ملل متحد از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی خواستار بازگشایی مسیر رساندن کمک‌های بشردوستانه به یمن گردید. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
ملل متحد گفته است انتقال مواد غذایی و ادویه به 7 میلیون یمنی که با قحطی مواجه است یک امر حیاتی می‌باشد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که علیه شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن می‌جنگد، دیروز گفت تمام بنادر زمینی، هوایی و بحری در یمن را مسدود می کند تا جلوی انتقال اسلحه از ایران به حوثی ها را بگیرد. اما دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور بشر دوستانه امروز وضعیت در یمن را فاجعه بار خواند و گفت حیات میلیون ها یمنی بستگی به کمک های بشر دوستانه دارد. از جانب دیگر سخنگوی اداره حقوق بشر ملل متحد امروز گفت آن اداره در حال بررسی این است که آیا مسدود ساختن بنادر یمن توسط ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مجازات جمعی یمنی ها شمرده می شود یا خیر.
سربازان هندی امروز برادرزاده مولانا مسعود ازهر رهبر گروه جیش محمد را در جنوب کشمیر کشتند. پلیس کشمیر گفت که طلحه رشید همراه با دو تن از همکارانش همه اعضای جیش محمد بودند. در یک قریه در منطقه پلواما پس از درگیری مسلحانه با سربازان هند از پا در آمدند. هند و ایالات متحده تلاش دارند تا نام مولانا مسعود ازهر را که در پاکستان مستقر است درج فهرست سیای ملل متحد کنند، اما چین متحد پاکستان با این اقدام مخالفت کرده است. دهلی جدید ادعا دارد که پاکستان به گروه های جنگجویی که علیه هند در کشمیر می جنگند پناه داده و به آن گروه ها سلاح فراهم می کند، ادعایی که اسلام آباد آن را همواره رد کرده است. و صدر اعظم ترکیه اقدام ایالات متحده مبنی بر سرگیری صدور قسمی ویزا به شهروندان ترکیه را یک اقدام مثبت توصیف کرد. بن علی یلدرم امروز همچنین از ایالات متحده خواستار تسلیم دهی فتح الله گولن به ترکیه شد. انقره ادعا دارد که فتح الله گولن روحانی ترکیه مستقر در امریکا کودتای نظامی سال گذشته در ترکیه را طراحی کرده بود. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. دوستان عزیز، در این برنامه گزارش های مختلف را از داخل و خارج از افغانستان برای شما گرد آوردیم که یکی پای دیگر پیشکش می شود. اما نخست توجه کنین به تازه ترین خبر که به دست ما رسیده. با گزارش خبرنگار رادیو آشنای صدای امریکا، حوالی شام امروز مخالفان مسلح حملات را در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان بردک بر راه انداختند. جزئیات بیشتری روی داده از خبرنگار رادیو آشنا آقای ظفر بامیانی می شنویم که همین لحظه در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای بامیانی سلام به شما، خوش آمدین. میخواستم بپرسم که آیا این درگیری که حوالی شام امروز برای افتاده تا هنوز ادامه داره و آخرین جزئیات این رویداد چی هست؟
بله، با سلام خدمت شما آسیف سیب و شنانده عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. تماسایی که با مسئولان محلی ولایت میدان وردک داشتم، اونا با رادیو آشنا صدای امریکا گفتن که عبدالرحمن منگل میدان وردک با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که حالی ساعت 7 شام امروز طالبان مسلح با حمله تهاجمی بر مرکز تربیتی پلیس ملی در ولسوالی سیدآباد میدان وردک میخواستن با موتری که موتربانی که اون را آماده کرده بودن، موتر نو تیویز، وارد این مرکز تربیتی شد که در نزدیکی قراول نیروهای امنیتی افغان توانسته که این موتر را مهاجمان انتحاری را از پا در بیاره و تا متوقف بسازه. البته موتر انفجار کرده در نزدیکی قراول که آقای منگل گفت که با نیروهای امنیتی افغان آسیب نرسیده و درگیری پس از تقریبا 40 دقیقه پایان یافته فعلا درگیری ختم شده و نیروهای امنیتی افغان توانسته طالبان را که تعدادشان از 10 نفر بیشتر بوده از ساحه ولسوالی سیدآباد از نزدیکی مرکز تربیتی پلیس دور برانه.
خب یعنی مهاجمان همه کشته نشدن؟ از تلفات مهاجمان چیزی گفته نشده؟
عبدالرحمن منگل سخنگوی بالی میدان وردک گفت که در این درگیری به نیروهای امنیتی افغان آسیب نرسیده، همچنان به افراد ملکی نیست که در ساحات نزدیکی خانه های مسکونی که در ساحات نزدیکی مرکز تربیتی است آسیب نرسیده، اما گفت که به مهاجمان مسلح آسیب رسیده. یک مهاجمی که مهاجم انتحاری که با واسکت انتحاری میخواست وارد این مرکز تربیتی شود، او توسط پلیس از پا در آمد و همچنان موتری که مواد انفجاری پر بوده موتر بند، این هم از وارد شدنش توسط نیروهای امنیتی جلوگیری شده. و آقای منگل با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تلفات سنگین با طالبان وارد شده بر مهاجمین و مهاجمین مسلح از ساحه دور رفته. و ضرب‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان می‌نامد در پیام تویتر کوتاه خود گفته که طالبان در حمله تهاجمی که به این مرکز تربیتی داشت تلفات سنگینی به نیروهای امنیتی افغان وارد کرده، اما مسئولان محلی ادعای سخنگوی طالبان را رد کرد. همچنان شریف الله هوتک عضو شورای ولایتی میدان وردک برادی آشنا صدای آمریکا گفت که هیچ نوع تلفاتی و نیروهای امنیتی افغان سری از این حمله وارد نشده.
تشکر آقای بامیانی. گزارش مستقیم بود در رابطه با حمله مخالفان مسلح در یک مرکز تربیه پلیس در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. منشی عمومی ناتو گفته که در نشست دروزه وزیران دفاع ناتو که فردا چهارشنبه آغاز میشه در مورد فرستادن سربازان جدید به افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد و به گفته او شمار سربازان مستقر در افغانستان از 13 تا 16 هزار افزایش خواهد یافت. در این رابطه لحظات پیش گفتشون رویدیم مستقیم داشتیم با همکار ما آقای اکرام شنواری که از بروکسل در این مورد گزارش داده.
بله، سلام به شما و به همکارای ما در شنونده ما. کسبی که شما پرمودین، سرمنشی ناتو امروز یک کنفرانس خبری داشت و در کنفرانس خبری گفت که کشورهای وزای ناتو و کشورهای که بیرون از چوکات ناتو هستن و در افغانستان معمولیت دارن، اینا تصمیم گرفتن که در حدود 30,000 سرباز اضافی را به افغانستان اعزام کنه. البته وی گفت که فیصله نهایی در این مورد روز پنجشنبه که در کنفرانس وزرای دفاع ناتو سر مسئله افغانستان صحبت میشه، در این مورد هم صحبت خواهد شد و تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. وی در این مورد دیگه جزئیات اضافی نداد، اما گفت که فعلا در افغانستان 13,000 سرباز خارجی حضور داره که این تعداد به 16,000 خواهد رسید. وی گفت که در این تشکیل به پالوی نیروهای امریکایی و نیروهایی که بیرون از معمولیت ایساب هستن نیز بخش از حمایت قاطعی هستن نیز به افغانستان اعزام خواهد شد. البته سرمنشی ناتو راجع به مناسبات افغانستان و پاکستان صحبت کرد و گفت که حضوری پناهگاه تروریست ها در پاکستان برایش قابل قبول نیست. همچنان وی در مورد مسائل دیگه بین ملی صحبت کرد و گفت که در نشستی دروزه وزای دفاع ناتو در بالوی مسئله افغانستان در مورد خود تشکیلات ناتو و همچنان سر مسئله کره شمالی صحبت میشه.
در این نشست که رقم که شما فرمودین وزیرای دفاع ناتو گرده همین، آیا هیئت‌های از افغانستان هم آمدند تا در نشست، در حاشیه نشست با مقامات وزرای دفاع و یا نمایندگان کشورهای مختلف گفتگو بکنن؟
سرمنشی ناتو گفت که یک هیئتی به سرپرستی وزارت دفاع یک هیئت افغانی به این نشست میه و در این نشست شرکت میکنه. البته وی در این مورد بسیار زیاد جزئیات ندارد و گفت که یک هیئت از افغانستان در این نشست شرکت میکنه.
جلسه ناتو که فردا آغاز میشه برای چند روز گفتین دو روز دوام پیدا میکنه و روز پنجشنبه ختم میشه، درست؟
بله، جلسه ناتو سبا وزارت دفاع ناتو سبا آغاز به کار میکنه و در روز اخیریش که روز پنجشنبه است در مورد مسئله افغانستان صحبت میشه و در می نشست در مورد ازام اساکر و تعداد اساکر کدام کشور چه اساکر با افغانستان ازام خواهد کرد نیز فیصله میشه و تصمیم اعلان میشه. البته در ختم این نشست خلف سرمنشی ناتو یک نشستی به خبرنگارایی که از افغانستان به کوشش خبری نشستی دو روز آمده نیست صحبت خواهد کرد و در مورد ماموریت اهمیت کاتی و دیگر مسائلی که مربوط به ناتو میشه به معلومات خواهد.
بنا تشکر آقای شنواری. گزارش مستقیم بود از بروکسل مرکز بلژیک در رابطه با نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا مشتمین. 135 میلیون جلد کتاب آموزشی معرف با هزینه مالی 75 میلیون دلار که از طرف اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا به چاپ میرسه توضیح خواهد شد. سفارت آمریکا در کابل میگه که اونا تلاش میکنند در همکاری با وزارت مالیه و معرف افغانستان رشد معرفی کشور را تقویت کنند. این در حالی است که وزیر معرف افغانستان کمبود کتاب های آموزشی را یک آزمون بزرگ در بخش معرف میخواند. سمسام سیرت در این مورد گزارش میده.
135 میلیون جلد کتاب شامل کتاب‌های درسی برای دانش آموزان و راهنمای معلمین با هزینه 75 میلیون دلار آمریکایی که از سوی اداره توسعه ایالات متحده آمریکا پرداخت می‌شود در 3 مرحله به چاپ می‌رسد. روند چاپ این کتاب در نخست سال 2018 میلادی آغاز خواهد شد و تا پایان سال 2019 میلادی تکمیل می‌گردد. هوگو لارنس، شارژ دافیر سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل، روز سه‌شنبه در مقر این سفارت به خبرنگاران گفت اداره انکشافی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان با راه اندازی این برنامه خواستار تقویت رشد معرف است و تیم‌های وزارت معرف و اداره انکشافی بین‌المللی آمریکا به هدف تطبیق این پروژه در هماهنگی با هم کار خواهند کرد. آقای لارنس افزود
در حقیقت تیم انکشافی ایالات متحده آمریکا مشترکاً با برادران و خواهران افغان ما برنامه‌های مقدماتی انقلاب آموزشی را کمک می‌کنند که بی‌نظیر و قابل توجه است.
این دومین پروژه چاپ کتاب با همکاری مالی اداره انکشافی آمریکا برای افغانستان است که با همکاری وزارت معرف این کشور صورت می‌گیرد. نخستین مرحله میان سال 2011 تا 2016 میلادی تطبیق گردیده بود. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفت با عملی شدن این برنامه دانش آموزان و معلمان به کتاب‌های معیاری آموزشی دسترسی خواهند یافت.
کتاب مهمترین نیاز معرف است و خرسندیم که شاگردان در پی عملی شدن این برنامه با کتاب‌های معیاری درسی و استادان با کتاب‌های معیاری راهنما دسترسی پیدا می‌کنند.
رئیس اجرایی افغانستان جنگ فیلی را در کشور جنگ نور با تاریکی خواند. از سوی هم اسدالله حنیف بلخی وزیر معرف افغانستان کمبود کتاب را چالش عمده در معرف می‌داند. او گفت
ما امروز با افتتاح این پروژه به مردم افغانستان بخصوص شاگردان عزیز اطمینان می دهیم که حکومت وحدت ملی و شرکای انکشافیان به انکشاف معارف و عرضه خدمات با کیفیت تعلیم و تربیه متعهدند.
بر بنیاد آمارهای رسمی اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا از سال 2002 تا اکنون در چاپ 130 میلیون کتاب درسی معارف کمک مالی کرده است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ولی هم توجه کنین به گزارش های از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز پس از دیدارش با رئیس جمهور کره جنوبی در سئول گفت که در ارتباط با کره شمالی به گفته او پیشرفت های خوبی صورت گرفته. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کره شمالی را یک تهدید به جامعه بین المللی خواند و از کشورهای جهان خواست تا در برابر این تهدید همدست شوند. فواد لامی در این مورد گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور ترامپ ضمن آن که بر آمادگی برای دفاع نظامی تهدیدات کره شمالی تاکید ورزید، پیونگ یانگ را تشویق نمود که با واشنگتن و سئول به یک توافق دست یابد.
من واقعا به این باورم که برای کره شمالی خوب خواهد بود تا به میز مذاکره حاضر شود و معامله ای کند که هم به نفع مردم کره شمالی و هم به نفع مردم کره جنوبی باشد. بله، من نشانه های مشخصی را می بینم، اما دیده شود که چی رخ می دهد.
رئیس جمهور کره جنوبی نیز با آنکه از تضعید فشارها و تحریمات بر پیونگیانگ یاد کرد، گفت که اگر کره شمالی از برنامه‌های اتمی و میزایلش دست بکشد، واشنگتن و سئول آمدند تا زمینه یک آینده روشن را به آن کشور مهیا سازند.
ما بار دیگر مصرانه از کره شمالی می‌خواهیم که فوراً برنامه هسته‌ای و تحریکات میزایل‌هایش را توقف دهد و هر چیز زودتر برای حل سلاح اتمی به مذاکره حاضر شود.
رئیس جمهور ترامپ یادآور شد که چین در قسمت حل معضله کره شمالی بسیار کمک کننده بوده و از روسیه نیز می‌خواهد که مثل چین همکار واقع شود.
این غیر قابل قبول است که کشورها این رژیمی را که به طور فزاینده خطرناک شده می رود از نگاه تسلیحاتی و مالی کمک کنند، در حالی که ما با استفاده از تمام وسایل ممکن با استثنای اقدام نظامی با هم سعی می کنیم تا این مشکل حل گردد. ایالات متحده آماده است تا در صورت نیاز از خود و متحدینش با تمام قوت و ظرفیت بی‌نظیر نظامی خود دفاع کند.
اما هر دو رهبر از آمادگی های نظامی در برابر کره شمالی نیز صحبت کردند. رئیس جمهور کره جنوبی پس از دیدارش با ترامپ گفت که آنان بر همکاری در تقویت قابلیت دفاعی کره جنوبی و تجهیز نیروهای آن کشور با سیستم‌های پیشرفته توافق کردند. در همین حال هواداران و مخالفین ترامپ در جلوی پایگاه نظامی آمریکا که ترامپ با آن رفته بود مظاهره برپا کردند.
ما از خودت میخواهیم که به رژیم کره شمالی یک پیام قوی دهی.
ما ترامپ را در کره جنوبی نمیخواهیم، زیرا او همیشه از جنگ در شبه جزیره کره صحبت میکند و همیشه بر ما فشار میآورد که از امریکا سلاح بخریم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی میگه که فراهم کردن سلاح توسط ایران به شورشیان حوثی در یمن تجاوز مستقیم نظامی ایران علیه عربستان سعودی است. ولیعهد مقتدر عربستان سعودی همچنان گفته که این اقدام ایران میتونه اقدام با آغاز جنگ بین دو کشور تلقی شود. ایران این ادعای عربستان سعودی را رد کرده. تنش میان عربستان و سعودی، عربستان سعودی و ایران بار دیگر پس از او وقت اوج گرفت که حکومت ریاض تهران با دست داشتن در پرتاب یک میزایل هم متهم کرده. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنویم که سید عزیز الرحمن تقدیم میکنه.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در یک مکالمه تلفنی با بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا گفته است که مداخله ایران با فراهم ساختن میزایل ها با شورشیان حوثی تهاجم مستقیم رژیم ایران تلقی می‌گردد و اضافه کرده که این عمل ممکن یک اقدام جنگی پنداشته شود. عربستان سعودی ایران را به دست داشتن در پرتاب یک میزایل متهم کرده است که بر اساس گزارش‌ها به روز شنبه از سوی شورشیان حوثی از یمن پرتاب شده بود، اما عربستان سعودی آن را در نزدیکی میدان هوایی بین المللی ریاض خنثی کرد. پس از این اقدام حوثی‌های یمن، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گفت که تمام بنادر هوایی، زمینی و بحری با یمن را موقتاً مسدود ساخته است. حکومت حوثی‌ها در یمن این اقدام را جرم در برابر بشریت توصیف کرده است.
اعلان الذي اتخذ من قبل
مسدود ساختن بنادر توسط متجاوزین ائتلاف بر مردم یمن که به نهایت فقیر و گرسنه‌اند اثرگذار خواهد بود. وضعیت بشری بدتر خواهد شد. نهادهای غیر حکومتی قادر بر رساندن کمک به مردم نخواهند بود. این یک محاصره تنفرانگیز در برابر 21 میلیون نفر در یمن می باشد و می تواند که یک جرم در برابر حقوق بشر تلقی گردد.
در این حال حکومت ایالات متحده ضمن تمجید از عربستان سعودی به خاطر افشا ساختن نقش ایران در حمایت از شورشیان حوثی گفته است که روابط قوی دفاعی خود با عربستان را حفظ خواهد کرد. عربستان سعودی دیروز لبنان را نیز با دلیل پرخاشگری های گروه شیعه مذهب حزب الله که حمایت ایران را با خود دارد با اعلام جنگ در برابر ریاض متهم کرد. قبل از این سعد حریری صدر اعظم سابق لبنان نیز حین استعفا از مقامش به روز شنبه گروه حزب الله و ایران را به مداخله در امور اعراب مقصر خواند. آقای حریری در حال حاضر در عربستان به سر می‌برد و ریاض گفته است که در مورد وضعیت جاری در منطقه و لبنان به او آگاهی کامل داده شده است.
ابلغ
آقای حریری از جزئیات کامل وضعیت آگاه ساخته شده است. با او در مورد این اعمال که از سوی لبنان و گروه شیطانی حزب الله در برابر عربستان سعودی به مثابه اعلام جنگ تلقی می‌گردد نیز معلومات داده شده است. بنابراین با حکومت لبنان به مثابه یک حکومتی که اعلام جنگ را کرده است برخورد خواهد شد.
حزب الله یک سازمان نظامی و سیاسی است که هم در پارلمان و حکومت ائتلافی سعد حریری که سال گذشته تشکیل یافته بود حضور دارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ولم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه که با ختم گزارش پخش زنده نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا به پایان میرسه و ما شما سر ساعت 10 شب میتونین روی همی امواج باز پخش این نشرات دنبال کنین. پاکستان، افغانستان و نایجیریا سه کشور جهان است که تا هنوز در اونجا قضایای پولیو به ثبت میرسه. اما تلاش های جاری برای کاهش بیماری در پاکستان دستارت های مثبت را در پی داشته است. گزارش صدای امریکا را در این مورد از رویا زمانی میشنویم.
Raise your hands if you know what polio is. How much away from polio? Zero.
سلمان احمد، آوازخوان مشهور پاکستان، تلاش میکند تا از طریق هنرش با بیماری پولیو مقابله کند. این آوازخوان پاکستانی امیدوار است از طریق موسیقی بتواند که علیه تبلیغات منفی طالبان در مورد واکسن پولیو مبارزه کند.
When I arrived here there was a lot of confusion, there's a lot of chaos because of the Taliban.
زمانی که اینجا آمدم سردرگمی زیادی دیده می شد. هرج و مرج میان مردم بود. در تبلیغات طالبان نشر می شد که در واکسن پولیو چیزی وجود دارد که غیر اسلامی است، یا این واکسن ها برنامه های غرب را برای اقلیم سازی مردان مسلمان ترویج می کنند.
بیماری پولیو یا فلج اطفال در پاکستان هنوز هم یک مشکل است، زیرا طالبان کارمندان تطبیق پولیو را در طول دهه های گذشته از بین بردند. با وجود این مشکلات، واکسیناتوران مانند سعیده بانو تاکید میکند که خانواده ها باید کودکان خود را واکسین کنند. دو طفل این خانم پاکستانی از بیماری پولیو رنج میبرند که یکی آن از اثر این بیماری جان داده است.
I take interest in this work, especially because of my children.
علاقه‌مند این کار هستم، زیرا دو طفلم که یکی از اثر این بیماری جان داده و دیگری با آن مصاب شده است. می‌خواهم در این راه کار کنم. کودکانم با این بیماری دچار هستند، اما نمی‌خواهم که کودک دیگری مصاب به این بیماری شود. می‌خواهم همه کودکان عادی باشند و هدف کارم همین است.
مبارزات تازه‌ای که علیه محو پولیو در پاکستان برا انداخته شده است تا اندازه موفق بوده و مقامات بلندپایه صحی آن کشور از آن اظهار خوشبینی کردند. دکتر ذوالفقار بتی از پوهنتون آقاخان میگوید که این تلاش ها به زودی پولیو را در آن کشور شکست میدهد.
ما چند سال قبل با دو برابر بیماری پولیو روبرو بودیم، اما حالا پاکستان از طریق تلاش های بسیار پایدار و هماهنگ شده و ویژه در نواحی ناامن آسیب دیده توانسته است که دستاوردهای قابل ملاحظه داشته باشد.
دلیل عمده خوشبینی در این مورد تعداد مصاب به این بیماری است. در سال 2014 در پاکستان 300 واقعه پولیو گزارش شده بود، اما در سال 2016 صرف 20 واقعه به ثبت رسید که یک وضعیت قناعت بخش را نشان می دهد.
ما تلاش خواهیم کرد تا این رقم زیادتر نشود، زیرا ما دستاوردهای موفق بی سابقه در این راستا داشته ایم. کار تا محو کامل پولیو تمام نمی شود. دیگر نمی توانیم که حتی یک یا دو واقعه پولیو داشته باشیم.
این در حالی است که امسال تا حال صرف 5 واقعه گزارش شده است و به این ترتیب پاکستان به تدریج نزدیک به پایان دادن به این بیماری ویرانگر شده است.
دوست عزیزی بود داشتهای برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا که دمجا به پایان رسید. تا برنامه بعدی که باسم با شما خواد بودیم، شب خوشی برای همه شما آرزو میکنم و ما فراموش نکنید که برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا روی همی امواج از ساعت 5 تا 7 صبح به وقت افغانستان نشرات دارم.